لعبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته بذري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بر در اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا. حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روضه امید توی، راه ده ایار مرا. روز توی، روزت توی، حاصل دریوزت توی، آب توی، کوزت توی، آب دهین بار مرا. دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا. این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکم آزرده گزم. سلامت همه آفاق در سلامت تو به هیچ آرزه شخص تو در من مباد ای دوزه ای به هیچ آرزه شخص تو در من نهاد در این چمن شد در آید خزان یغمایی رهش به سر به سهی قومت برند نباد در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد مجال طعنه بدبین و بدپسند جمال صورت و معنی زمن صحت تو که ظاهرت دو جم و باطنت نجم نبا
تشکر از همراهی شما شنوندگان برنامه قرار بندگی که با صداقت، مهربانی و اعتماد این برنامه را گوش میکنین. امیدواریم ما هم بتانیم با تمام عشق و مهر و صداقتی که در درونمون هست شایسته شما در این برنامه باشیم. برایتان بهترین ها را آرزو میکنیم و دعوت میکنیم همچنان هر روز حوالی ظهر قرار بندگی را بشنوید. خدا نگهدار.
ساعت 12 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مجاهد: مخالفان حکومت طالبان امتحانشان را قبلا پس دادند. نمایشگاه عکس غزه در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد. و سردار فدوی: قدرت مردم فلسطین جهان را متحیر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی طالبان گفت کسانی که میخواهند جبهه جدیدی را علیه نظام کنونی در افغانستان تشکیل دهند پیش از این نزد مردم امتحانشان را پس دادند. ذبیح الله مجاهد افسود: این افراد در بین مردم جایگاه، نفوذ و محبوبیتی ندارند و امتحان خود را در زمان زمامداریشان دادند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی از شهر کابل.
کسانی که جبهه جدید را علیه نظام کنونی در افغانستان میخواهند بسازند، آنانی هستند که امتحانشان را با مردم دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، مخالفت شدید خود را با گروه و دسته هایی که میخواهند در افغانستان بر ضد حکومت موجود جبهه جدید نظامی را باز کنند، ابراز نموده. گفت این افراد، اشخاص و دسته ها در بین مردم جان ندارند و امتحان خود را در زمان زمامداریشان با مردم داده و هیچ گونه محبوبیت و نفوذ در بین مردم ندارند. همچنان ذبیح الله مجاهد در خصوص افراد و اشخاص از جمله تاجران، کادر علمی، استادان و شخصیت‌های سیاسی گفت در مورد بازگشت مطمئن آنها که اثر و مالشان مطمئن باشند کمیسیون ساخته شده و حتی هم در تماسی که با یک تن از استادان دانشگاه داشتم از وی خواستم به کشور برگشته و منظر خدمت در داخل کشور شوند. مجاهد:
کمیسیون باندې خطا جوړ شد، اړیکو یو سیستم جوړ شي، اول د ډاټ یو سیستم جوړ شي، ځکه چې خلک یې شي تشویش ولدي، خپل تیر سابقه په لحاظ او ځینې سرمایه په لحاظ تشویش ولدي، سرمایه ځای نه شي، ځینې نور سیاسي تشویشونه ولدي. د دې لپاره دا کمیسیون وظیفه لري چې خلکو تشویش راکړي، چې افغانستان ته راځي د اساس کور هېواد ته هېڅ ډول تشویش مه کوي، تاسو سره به نیک تعامل کېږي او ارام ژوند وکړي، څوک تاسو سره خنډ نه ده. متاسفانه ځینې خلک وی بیا دې تشویش لري. اوس هم زموږ غوښتنه دا ده په بهر کې له سیاسي څېرو څخه، په بهر کې له تجارانو څخه، په بهر کې له اکادمیکو څېرو څخه. مثلا څو ورځې وړاندې موږ خپله د پوهنتون پخوانی استاد احمد صحیبي صاحب سره دا خبره مطرح کړه، موږ داسې هېواد ته، خپل هېواد ته، داسې کور ده، دلته اکادمیک ارګانونه ته خدمت کړي، خپل هېواد هېوادوال ته خدمت وکړي.
تا اکنون بر اساس دعوت کمیسیون تماس با شخصیت ها در خارج کشور، جمعی کثیره به گفته این کمیسیون به کشور بازگشت نموده و کارت های مسئولیت نیز برای آنها توزیع گردیده است. اما برخی انتقادات هم وارد می شود که برخی از شخصیت ها از حکومت قبلی در برخی مناطق به شکل مرموز کشته شدند که این امر از سوی مقامات طالبان به شدت رد گردیده و تأکید می کنند که هر گونه مسئولیت آنها از سوی حکومت تضمین گردیده و به کسی اجازه دادن نمی شود که علیه این افراد اقدام خودسر نمایند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برای حمایت از مردم غزه نمایشگاه عکسی که منعکس کننده افول رژیم صهیونیستی اسرائیل است براه انداخت. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینی.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برای حمایت از مردم غزه نمایشگاه عکس که منعکس کننده افول رژیم صهیونیستی اسرائیل است براه انداخت. مسئولان این نمایندگی میگوید این نمایشگاه برای مدتی بروی بازدید کنندگان باز خواهد بود. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد میگوید از روزی که رژیم صهیونیستی اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر مردم بی‌دفاع غزه آغاز نموده و تا اکنون هزاران زن، کودک و مرد بیگناه را به شهادت رسانیده و همچنان هزاران منزل مسکونی را با ویرانه مبدل نموده که این عمل وحشیانه رژیم غاصب اسرائیل در سطح بین‌المللی به گونه شدید تقبیح و مورد نکوهش قرار گرفت. مجید صادقی دولت آبادی افزود سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد هم در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و فول رژیم صهیونیستی و عدم مشروعیت آمریکا که حامی بزرگ اسرائیل است با زبان تصویر دار آورده و در یک نمایشگاه در کنار ساختمان نمایندگی برای بازدید کنندگان راه اندازی نمود.
در راستای همدردی با مردم مظلوم غزه و جنایاتی که رژیم سفاک صهیونیستی علیه این مردم عزیز انجام میدند، برای شناسوندن هرچه بهتر این جنایات ما در منطقه مشرقی تصمیم گرفتیم که یه نمایشگاهی از پوسترهای مختلف رو به زبان پشتو تهیه کنیم. خوشبختانه این کار انجام شد و این پوسترها در دیوارهایی که در اطراف نمایندگیمون توی جلال آباد وجود داره نصب شده و برای مراجعین محترم ما که روزانه هم بیشتر از 300 نفر هستند، هر روز این نمایشگاه نشانگر بیداری جان اسلام و همدردی با مردم شریف مسلمان فلسطین هست. امیدوارم که هر چه زودتر این جنایات به اتمام برسه و با پشتیبانی که مردم مسلمان تمام دنیا، البته خب تو منطقه مشرقی هم مردم در جنایات محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی کم نذاشتن، امیدوارم که ما هم به سهم خودمون در این زمینه تونسته باشیم حداقل تلاشی رو انجام بشیم که موجب رضای خداوند قرار بگیره.
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت این نمایشگاه که همروزه ده ها تن از آن بازدید می نماید برای مدتی بر روی بازدید کنندگان باز خواهد بود. این نمایشگاه در حال راه اندازی می گردد که هفته قبل صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در جریان تظاهرات صلح‌آمیز ضد اسرائیل پرچم اسرائیل را با آتش کشیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر ضرورت تحقیق مستقل درباره ترور دو عالم دینی شیعه در ولایت هرات تاکید کرد. ریچارد بنت با ابراز نگرانی از ترور دو عضو شورای علمای شیعه هرات در پیامی اعلام کرد: من بر یک تحقیق مستقل و کامل تاکید میکنم تا عاملان این رویداد را مطابق با استانداردهای بین المللی به دست عدالت بسپارد. پیکر شیخ رجب اخلاقی و خادم حسین هدایتی، دو عضو شورای علمای شیعه در هرات، روز جمعه در مراسم باشکوهی با حضور گسترده مردم این ولایت تشییع و به خاک سپرده شد. این دو عضو شورای علمای اهل تشیع هرات روز پنجشنبه در منطقه جبرائیل این شهر هدف حمله مهاجمان مسلح ناشناس قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. در حالی که حکومت طالبان تحصیل دختران را در مکاتب و دانشگاه‌ها ممنوع کرده، وزیر صحت عامه این گروه از کمبود زنان دکتر در همه ولایت افغانستان خبر داده است. قلندر عباد در سفر به ولایت اروزگان افزود وزارت صحت در نظر دارد مشکل کمبود دکتران زن در افغانستان را حل کند و به همین منظور 200 کارمند زن را برای برنامه‌های فوق تخصصی معرفی کرده است. و اضافه کرد هیئت حاکمه طالبان در دو سال گذشته برنامه‌های زیادی را در زمینه آموزش نرس‌ها و قابله‌های زن در افغانستان اجرا کرده است. اذعان وزیر صحت عامه طالبان به کمبود دکتر زن در افغانستان در حالی است که این گروه تحصیل دختران را در مکاتب و دانشگاه‌ها ممنوع کرده است. سازمان عفو بین‌الملل همزمان با 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان پویشی را برای حمایت از زنان و دختران افغانستان راه اندازی کرده است. این کمپین از امروز 4 قوس با عنوان برای زنان افغان صحبت کنید آغاز شده است و تا 16 روز ادامه خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل از طریق صفحه اجتماعی ایکس از مردم خواسته است پیام‌های همبستگی خود را برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان به اشتراک بگذارید، ما را تگ کنید. سازمان ملل 25 نوامبر را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرده است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، طالبان در دو سال اخیر بیش از 50 فرمان محدود کننده علیه زنان و دختران افغانستان صادر کرده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه سنگ تنها سلاح فلسطینیان در گذشته بود تصریح کرد، امروز فلسطینیان به ابزار و قدرتی مجهز شدند که کل قدرت‌های دنیا را متحیر کردند. سردار سرتیب علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت عملیات طوفان الاقصی چنان سیلی سختی به اسرائیل وارد کرد که تمام مشار عالم به سرعت خود را به سرزمین‌های اشغالی رساندند تا جلوی فروپاشی این رژیم جنایتکار را بگیرند. سردار فدوی با بیان اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی با تمام توان در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفتند افزود حتی یک تصویر از به شهادت رساندن رزمندگان مقاومت وجود ندارد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه مردم غزه در این نبرد عظمت آفریدند تصریح کرد آتش بس خواست رژیم اسرائیل و کشورهای غربی بود، زیرا هم در درون کشورهای خود و هم در میدان نبرد تحت فشار بودند. سردار فدوی با بیان اینکه جبهه مقاومت در سراسر منطقه گسترش یافته است اظهار کرد در زمان یمن فقیرترین کشور جبهه مقاومت بود، ولی امروز یمن و چنان قدرتی دست یافته است که توان ساقط کردن پیشرفته ترین پهپاد آمریکایی را دارد. سرانجام بعد از گذشت حدود 50 روز از جنگ اسرائیل ضد باریکه غزه، آتش بس موقت 4 روزه برقرار شد. این آتش بس قرار بود روز پنجشنبه ساعت 10 به وقت محلی اجرایی شود که به دلیل آنچه مسائل تکنیکی و لوجستیک عنوان شده با یک روز تأخیر از روز جمعه 24 نوامبر در باریکه غزه اجرایی شد. بر اساس آتش بس 4 روزه قرار است هر گونه اقدام نظامی دو طرف متوقف شود. همچنین قرار است در مقابل هر اسیر اسرائیلی 3 اسیر زن و کودک فلسطینی آزاد شوند و روزانه 200 لاری مواد غذایی و تجهیزات طبی هم برای همه مناطق در باریکه غزه ارسال شود. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مجاهد: مخالفان حکومت طالبان امتحانشان را قبلاً پس دادند. نمایشگاه عکس غزه در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد و سردار فدوی: قدرت مردم فلسطین جهان را متحیر کرده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، آتش بس 4 روزه بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت فلسطین حماس از ساعت 7 صبح روز جمعه آغاز شده است. در رابطه با همین آتش بس 4 روزه و دستاوردهای جنبش حماس از این آتش بس و مقاومت الاقصی، طوفان الاقصی، گفتگوی داشتم با دکتر عصمت اللهی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
آتش بس بعد از 47-48 روز در جنگ غزه و با اون استبداد و خشونتی که توسط اسرائیل رژیم غاصب امرا بود، یک پیروزی بسیار شگرف و تاریخی برای مردم فلسطین، برای غزه و برای گردانهای عزت‌الدین قسام و برای جریان مقاومت فلسطین، جهاد، حماس، حزب الله لبنان، یمن و اشتو شعبی عراق و تمام کسانی که در این جریان مقاومت بودن و این یک پیروزی بزرگ است که پوزه رژیم غاصب اسرائیل به خاک مالیده شد و رژیم اسرائیل آنچه که ادعا کرده بود در مدت از 15 مهر به این طرف که ما به حیات سیاسی نظامی حماس خاتمه میدیم، حماس اخراج میکنیم، حماس تعدیب میکنیم، به هیچ یک از خواستهای خود نرسید، بلکه در برابر مقاومت ملت فلسطین و گردانهای قسام و جهاد اسلامی و حزب الله قرار گرفت. بالاخره این در اثر مقاومت نظامیان و مقاومت جریان مقاومت سرانجام رژیم اسرائیل تسلیم شد و با باور اکثر تحلیلگران سیاسی جهان، چه در اروپا، چه در آمریکا، چه در استرالیا، چه در کانادا، چه در شرق و غرب عالم، رژیم صهیونیستی در این جنگ شکست خورد و پذیرش آتش بس شکست قطعی رژیم صهیونیستی بود.
بله استاد، بفرمایید که تاثیر این توافق آتش بس بر تحولات منطقه و تامین امنیت در منطقه را جناب عالی چه قسمی ارزیابی میکنین؟
منطقه قطعا آثار و تبعات بزرگی را به همراه خواهد داشت. اولی که جریان مقاومت را در راستای تئوری سیاست قدرت توجیه میکند، یعنی یک جغرافیای بزرگ در غرب آسیا در محوریت مقاومت شکل گرفتم و این آزمون بزرگی بود که همسویی، همگرایی و همجهتی جریان مقاومت را در سطح منطقه نشان میداد. اونم در محوریت ولایت عثمانی رهبر معظم انقلاب که از میداندار و هدایت دهنده این جریان مقاومت بود. به این ترتیب به موازات این انسجام و این یک پارچگی جریان مقاومت ما جریان سازش داشتیم که و این جریان سازش که بنای هادی شدن روابط را با اسرائیل داشتن، اینا قطعا سر از اینا تاثیر خواهد کرد و این کسانی که جریان هادی سازی روابط با اسرائیل دنبال میکردن اینا متوجه شدن که به قول حسن نصرالله که رژیم اسرائیل از خانه عنکبوت سستر و بنیادتر است و این نشان داد ایمنه اطلاعاتی استخباراتی، ایمنه نظامی، ایمنه رسانه‌ای و همه و اقتدار و عزتی که بر خود پوشالی که رژیم صهیونیستی بر خود جور کرده بود در این جنگ نشان داد پوشالیس و قابل اعتماد نیست و این رژیم برای مدت‌های طولانی در آینده به حال اول بر نخواهد گشت و شکست خود را و مشاهده کردن و قطعا در روابط سیاسی منطقه و جهان این پیروزی در محوریت جریان مقاومت مخصوصا در نظام آینده چند قطبی جهان عرف و سخن زیادی خواهد داشت.
بله جناب دکتر صاحب، نکته جالب توجه به دنبال توافق آتش بس و آزادی اسرای فلسطینی این هست که رژیم صهیونیستی برگزاری جشن توسط خانواده های اسیران فلسطینی و فیلم برداری از آن را ممنوع اعلام کرده. بفرمایید که علت این ممنوعیت و عکس العمل رژیم اسرائیل در این قبال چی میتونه باشه؟
یکی از اهدافی که رژیم صهیونیستی دنبال میکرد با این حجم حملات هوایی و بمب‌هایی که ریختن می‌خواستن که نوع نگاه ملت فلسطین را نسبت به جریان حماس، نسبت جریان مقاومت تغییر بدن تا مردم از کنار جریان مقاومت، مردم فلسطین، مردم غزه، مردم کرانه باختری فاصله بگیرن. اما ویر تبلیغ هم کرد و یک استراتژی به مساوی یک استراتژی و یک تاکتیک دنبال می‌شد از طرف رژیم صهیونیستی و حتی اخطار کرده بود که نباید مردم فلسطین از کرانه باختری پس برگردن به غزه و ایناش مسائلی بود که رژیم اسرائیل مطرح میکرد، اما برخلاف آنچه که اسرائیل آرزو داشت و خواستهایش بود، مردم غزه بعد از این آتش بس تظاهرات کردن، خوشحالی کردن، برگشتن به غزه. و این حکایت از این میکند که جریان مقاومت یعنی مردم فلسطین، جریان مقاومت یعنی زن فلسطین، یعنی نوجوان فلسطین، یعنی پیرمرد فلسطین، همه نشان دادن که یک پیکره باید در برابر تهاجم ضد انسانی و ضد بشری اسرائیل است.
بله استاد، بفرمایید که آیا میشه امیدوار به این بود که این توافق کوتاه مدت و موقت منجر به آتش بس طولانی مدت و یا دائمی شود؟
قطعا همونطور خواهد بود، به خاطر از اینکه پذیرش آتش بس در هوا صورت نگرفته. پذیرش آتش بس با یک فرمول، با یک برداشت منطقی صورت گرفت، به این معنا که اسرائیل جریان صهیونیسم بعد از اینکه وارد غزه شد و در برابر موج از حملات نظامی حماس و جهاد اسلامی و جریان مقاومت بالله قرار گرفت، باور نمی‌کرد که اینقدر تلفات بدم. و یک بعد از چند روز، بعد از یک دو هفته که تعداد تلفات رژیم صهیونیستی، کماندوهای رژیم صهیونیستی، افسران رژیم صهیونیستی، تانک‌ها و مخصوصا تانک‌های مرکاوه اسرائیل از دست رفت و اسرائیل متوجه شد که در یک باتلاق افتاده و در باتلاق گیر کردم و به اون اهدافی که از قبل اعلان کرده بودن به اون اهداف نرسیدن. بنابراین اثر ناچاری آتش بس رو قبول کردن. حالا به این ترتیب رژیم غاصب دیگه راهی ندارد، گزینه‌ای ندارد که آتش بس را تداوم ندهم. بنابراین من معتقد هستم با تمام بررسی ابعاد قضیه که راهی ندارد که جز اینکه این آتش بس را بپذیرم و به صورت دائم بپذیرم. و مسیر که تا اکنون رژیم صهیونیستی در بود نظامی دنبال کرده بود، با خشونت دنبال کرده بود، این مسیر عوض میشه. استراتژی و پالیسی های اسرائیل غاصب نسبت به مقاومت تغییر میکند. من فکر میکنم و تحلیل من این است که رژیم غاصب اسرائیل به تلاش های سیاسی رو میارن و دست از جنایت برمی بر از اینکه اگر جنایت برشان پیامد می داشت، یعنی خروجی می داشت، یعنی دستاورد اگر می داشت، باز دوباره به کارهای اقدامات نظامی رو می آوردن. اما اقدامات نظامیشان اینا را به بادلاغ کشان و تلفات زیادی دادن و در حدود 300 تا تانک و نفربر و نیروهای نظامی، تسلیحات نظامی و امکانات لوجستیکی اسرائیل نابود شد. بنابراین منطقی نخواهد بود که اسرائیل دوباره اون روند دنبال بکنم، اون روندی که باطلاق سازی نظامی های اسرائیل بود. فقط یک راه دارد که رژیم صهیونیستی در مسیر اقدامات سیاسی دنبال کند و اینا هم بستگی به این دارد که از درون اسرائیل باید کابینه نتانیاهو رو باید تغییر بده، خود نتانیاهو باید کنار بره، باید دستگیر شود، زندان شود و محکوم شود از طرف اسرائیلیا تا روند سیاسی رو یک چهره دیگه بر مدت دنبال کنن. اما شکست اسرائیل شکست تاریخی و قطعا با شکست های قبلی اسرائیل قابل مقایسه نیست و این سرآغاز سقوط رژیم بوشالی صهیونیسم در منطقه خواهد بود.
بله، گفتگویی بود با دکتر عصمت اللهی از آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی پیرامون آتش بس چهار روزه بین حماس و رژیم اسرائیل و دستاوردهای این آتش بس برای گروه حماس. 71 نهاد جامعه مدنی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به کشورهای عضو سازمان ملل نوشتند که گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل تحت تأثیر منافع امنیتی و ژئوپلیتیک قدرت ها قرار گرفتن نه نیاز و مصیبت مردم افغانستان. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اخیراً گزارشی به شورای امنیت ارائه کرده است که در آن نقشه‌ای را برای این شورا تهیه شده که چگونه افغانستان بر اساس آن به نظام جهانی بپیوندد را نشان می‌دهد. پیرامون همین موضوع همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با مصطفی علیزاده از آگاهان مسائل سیاسی و استاد دانشگاه که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
گزارش‌هایی که اخیراً از سوی سازمان ملل منتشر شده مبنی بر وضعیت افغانستان و آنچه را که آقای گوترش مطرح کرده متأسفانه یک نگاه کلی به جامعه افغانستان نیست و چیزی که آقای گوترش مطرح کرده تعامل طالبان با جامعه جهانی و تعامل طالبان با کشورهای منطقه و فرامنطقه یک بحث کلان است. من می‌خوام در قسمت این مورد چند تا گزینه را اشاره کنم و امیدوار هستم بتونیم واقع‌بینانه در قضیه افغانستان دخیل بشیم. جامعه جهانی و کشورهای جهان به دنبال ارتباط با افغانستان است. موزلی که در افغانستان وجود دارد از عدم مشروعیت حکومت طالبان گرفته و مسائل اقتصادی و مسائل حقوق بشری، فقر و مسائل حقوق انسان ها تا حدودی برای جامعه جهانی و کشورهای جهان مهم است. اما فراموش نکنیم جایگاه جامعه جهانی چگونه است؟ آیا جامعه جهانی میتونه موزل افغانستان حل کنه؟ در اگر پشت قضیه رو نگاه کنیم، پشت پرده رو نگاه کنیم، خود جامعه ملل و سازمان ملل امروزه متاسفانه استقلالیت فکری و استقلالیت عملی ندارد که عمل ما در قضیه کشورهای خاورمیانه جنگی که در خاورمیانه جریان داره عملا ما به صورت واضح و آشکار مسئله را میتونیم مشاهده کنیم. نگاه آقای گودریش به مسائل خاورمیانه یک چیز است و رفتار سازمان ملل چیز دیگری است که نماینده این مسئله است که در عرصه نظام بین الملل کسی که نان دهد او فرمان میده. ایالات متحده آمریکا امروز تصمیم گیرنده اساسی است. جامعه بین الملل و سازمان ملل نمیتوند و تنهایی خود بیاین کشورهای کشور به نام افغانستان به رسمیت بشناسه و طالبان اینها به رسمیت بشناسد. چون امروز طالبان باید معیارهایی که از سوی جامعه ملل و از سوی سازمان ملل مطرح شده اینها را باید به صورت واضح و آشکار تطبیق کند. موضوع دومی که من میخوام در قسمت سوال اول شما اشاره کنم اینست که متاسفانه وضعیتی که در افغانستان جریان دارد باید وضعیت واقع بینانه تعریف شود تا اینکه گزارش های خیال پردازی و گزارش های بدون واقعیت نشر میشه متاسفانه نمیتونه وضعیت افغانستان از وضعیت فعلی بیرون کند. آنچه که ما میخوایم کوتاه اشاره کنم و بیشتر روی مسئله تمرکز نداشته باشم معیارهای سازمان ملل تشکیل حکومت فراگیر حکومتی است که مردم افغانستان در او خود احساس کنه که امروزه طالبان بارهای مسئله را رد کردن و گفتن حکومت اینها همه شمول است، در حالی که از نگاه سازمان ملل چنین چیزی وجود ندارد. مسئله دوم مسئله حقوق اقلیت‌ها، حقوق اقوامی که در افغانستان زندگی می‌کنند، آزادی زنان و حضور زنان در ادارات دولتی هستند، حقوق بشری که اینها مطرح می‌کنند، این معیارهایی است که سازمان ملل و کشورهای جهان او را دست طالبان می‌خوان و طالبان باید این را پیاده کنند. بدون چنین مواردی من فکر نکنم سازمان ملل بتونه طالبان وارد تعامل با نظام بین‌الملل کنه.
بله، خب به نظر شما سازمان ملل در طی 2 سال گذشته از حاکمیت طالبان برای مشکلات افغانستان چه کرده و همینطور گزارش نشست و دیدارهای مقامات سازمان ملل که با مقامات طالبان داشته چقدر مفید بوده؟
رابطه میان طالبان و حکومت جامعه جهانی و سازمان ملل متأسفانه در حد دید و بازدید در حد بیانه ها بوده، بیشتر از او تأثیر نداشته. ما متأسفانه آنچه که سازمان ملل مطرح میکنه از واقعیت های جامعه افغانستان چشم پوشی میکنه. واقعیت های جامعه افغانستان چیزی دیگری است و این رابطه متاسفانه در حد دید و بازدیدی که طالبان بودن بیشتر از اون گسترش پیدا نکردن و حتی بعضی کشورهای اروپایی زمانی که نماینده های امارات اسلامی به اونجا سفر میکنند با قیودات و با محدودیت های روبرو هستند که متاسفانه برای حکومت امارات اسلامی اینها مشکل ساز هستند. اما فراموش نکنیم در 2 سال گذشته این جایگاه سازمان ملل فقط در حد یک صادر کردن بیانیه ها بیشتر ما مشاهده نکردیم و امارات اسلامی هم چیزهایی که خواسته هایی که سازمان ملل از جامعه حکومت امارات اسلامی افغانستان داشتن متاسفانه برآورده نشد.
درست، در نامه سرگشاده 71 نهاد جامعه مدنی همچنان از سازمان ملل خواسته شده که حکومت طالبان را پاسخگو بسازند در قبال حقوق بشر، وضعیت انسانی در کشور، وضعیت اقتصادی و همطور سیاسی. فکر میکنید در شرایط فعلی برآورده شدن چنین خواستهایی چگونه ممکن است؟
باید یادآور شوم که متاسفانه موضوعات حقوق بشری، حقوق انسان ها و آزادی مذاهب آزادی شهروندان افغانستان و آزادی بیان در افغانستان عملا در دو سال گذشته از سوی طالبان تا حدود محدودیت های نه اینکه اندک بلکه بیشتر وضع شده. متاسفانه سازمان ملل یک گزارش سرتاسری در افغانستان اینها که باید در افغانستان چه جریان داره پخش میکردن نکردن. طالبان و سازمان ملل فقط در حد گذرا عبور کردن از وضعیت افغانستان و این نگرانی وجود دارد که بتواند وضعیت امروز در حقوق بشری و آزادی بیان و آزادی حقوق زنان در افغانستان بیشتر از این پایمال شود. اما اگر سازمان ملل تا حدودی میتونست یک گزارش و یک بیانیه کلی از افغانستان صادر میکرد، میتونست نگاه جهان به افغانستان بیشتر از گذشته شود. اما فراموش نکنیم تا زمانی که آمریکا نخواهد طالبان را برسمیت بشناسند، نه سازمان ملل، نه جامعه ملل و هیچ کشور نمیتوند طالبان را برسمیت بشناسد. ما شاهد هستیم که موضوعات بلوک‌های علیه طالبان و شکل گرفته را هستند و نشسته که در فرمت مسکو و مسائل دیگری که امروز رخ داده را هستند. ها نشانگری مسئله هستند که کشورهای جهان به دنبال یک راه حل در افغانستان نیستند، بلکه به دنبال تقویت و به دنبال ایست که بتواند طالبان تحت فشار خود داشته باشد و به خواسته های خود برسد.
تشکر شما جناب آقای مصطفی علی زاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب عزیزان شنونده، به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. وقت خوش و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد که در این لحظه دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید و مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و شنونده، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما عزیزانم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با ویژگی های انسان از نگاه اسلام با شما سخن میگوییم. همانطور که شنیدید، انسان صاحب عقل و اراده است و میتواند بر همه گرایش های خود مدیریت داشته و آنها را تحت فرمان عقل و دین درآورد. تسلط بر نفس و رهایی از گرایش های نفسانی برای انسان آزادی معنوی را به ارمغان می آورد که هدف اصلی تربیت اخلاقی در اسلام است. نکته قابل توجه در مورد انسان این است که او علاوه بر مشترکاتی که با سایر حیوانات دارد، از نیروی درونی منحصر به فرد به نام فطرت برخوردار است. فطرت منشأ بسیاری از گرایش‌های درونی در آدمی است. انسان همچنین با مدد جستن از نیروی عقل می‌تواند با کسب دانش بپردازد و راه‌های تسلط بر طبیعت و بهره‌مندی صحیح از آن را پیدا کند. تفکر و تعقل نیروی سازنده است که خداوند در سرشت آدمی قرار داده است و غالب رفتارهای انسان با اتکا به این نیرو صورت می‌پذیرد. خوبان همراه، حقیقت وجود آدمی یعنی روح چنان قداست و شرافتی دارد که خداوند آن را به خود نسبت می دهد. در سوره مبارکه سجده آیات 7 تا 9 خداوند به این حقیقت اشاره کرده که از روح خیش در انسان دمیده است. همچنین در آیات متعددی در قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است که همه پدیده های آسمان و زمین برای انسان آفریده شده اند و همه مواهب و نعمت های مادی و معنوی در خدمت او هستند تا آدمی با استفاده از آنها به کمال زندگیش دست یابد. انسان افزون بر کرامت ذاتیش می تواند کرامت اختیاری نیز کسب کند و با انتخاب برتر خود راه دینداری و خداپرستی را برگزیند و به قرب الهی برسد. همچنین می تواند به گونه دیگر عمل کند و با کفر و فساد اخلاقی و انحطاط روحی گرایش پیدا کند. از دیدگاه اسلام انسان آزاد و مختار آفریده شده، اما حقوق و آزادی انسان در اسلام محدود به حقوق فردی نیست و حقوق اجتماعی را نیز شامل می شود، چون اسلام مصالح فرد و اجتماع هر دو را در نظر دارد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید.
زندگی زمزمش خواست، نغمه هایش به دل ها خوش است. زندگی زمزمش خواست، نغمه هایش به دل ها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودین. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
امام باقر فرمود هر کسی تو این دنیا هوای نفسشو بر خواسته های خدا مقدم کنه مشمول این آیه است. ببینید روایتی فرمودن الاصل من ذلک بلعم، این آیه راجع به بلعم قبول. ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هوا الله، خدا مثال زده برای هر کسی که هوای خودشو خواست خودشو بر خواست خدا مقدم کنه. من اهل القبله ام مسلمونا، روایت تو مجمع البیان، هر مسلمانی که خواست خودشو بر خواست خدا مقدم کرد، خدا فرموده نگاه نکن به نامحرم، دلم میگه نگاه کن، من میگم نگاه میکنم، خواست خودمو بر خواست خدا مقدم کرد. فرمود مثال همین آیه است. ببینید هوا به معنی خواسته هاست، اون میل، اون تقاضا. میل ها همچون سگان خفتن، اندریشان خیر و شر بنهفته اند. این روح انسان یه سری امیال و غرایز و درخواستای توش هست. خدا رحمت کنه، به قول مرحوم آقای فلسفی میفرمود که این غرایز هم کور و کره، وقتی گرسنش میشه حلال و حرام نمیدونه، میگه منو سیر کن، من میفهمم این غذا خوبه یا بده، کار ندارم حلال یا حرام، غریزه اینو میگه. اون عقل که میگه حلال نه حرام، اون عقلی که میگه مال خودت نه مال مردم. علیزا فرمود کسی که خاص خودش رو بر خواست خدا مقدم کنه، این مثال این آیه است. من یه حدیث دیدم، بعد این حدیث براتون بخوانم، که در این حدیث خدا 6 تا قسم خورد. قسمای خدا برای این نیست که آدم حرفشو باور کنه. خدا حرفشو باور میکنن مردم چون صادقه. قسم ما یه وقت قسم میخوریم چون احتمال دروغ در کلاممون هست. قسم خدا برای اهمیت مطلبه. در این حدیث خدا 6 تا حدیث قدسی است، رسول خدا فرمود 6 تا قسم خورد. بعد فرمود این 6 تا قسم خورد برای اینکه این مطلب رو بگه. دقت کنید، رسول خدا فرمود ان الله یقول، خدا میگه، اشمرید قسماشو، و عزتی، قسم به عزتم، و جلالی، قسم به جلالم، و علوی، قسم به مقام بلندم، و بهایی، قسم به اون بها و عظمتم، و جمالی، قسم به زیباییم، و ارتفاع مکانی، قسم به ارتفاع من از بلند مرتبه بودن من، قسم به عزت و جلال و جمال و بها و عظمت و علو من، لا یؤثر عبد هوای علا هوا نفسه، هر بنده‌ای که خواست منو بر خواست خودش مقدم کنه من 4 تا جایزه بهش میدم. اون آیه که خوندم برعکسشو میگفت، میگفت بلعم خواست خودشو بر خواست خدا مقدم کرد. اما حالا خدا میگه هر که میل منو بر میل خودش مقدم کن. الان میل من میگه اینو ببین، ولی خدا میگه نبین، من به خاطر خدا نمیبینم. چیکار کردم؟ میل خدا رو بر میل خودم مقدم کرد. میل من میگه گرمای 16-17 ساعت روزه میخوای چیکار، ولی خدا میگه روزه. میل خدا رو بر میل خودم مقدم کرد. میل من میگه غذا آماده است، خدا میگه نماز، نماز رو مقدم کرد. هر کسی، ببینید خیلی ساده است، حالا من مثالاشم میگم، آدم راحت تشخیص میده. میل من میگه الان تو این صف، تو این اداره یه دروغ، کل کارتو جلو میبره، کل نوبت تو میندازه جلو، مالیات تو میاره پایین، یه دروغ بگو کار را بیفت. خدا میگه نگو. و شما برید مثالاشو پیدا کنید.
دوستان عزیز، انسان در اسلام گرچه آزاد است، اما برای رشد و تعالی مسئولیت ها و تکالیف نیز دارد، از جمله این که در اسلام هر گونه ظلم و تعدی به حقوق دیگران نظیر توهین، فحاشی و حریم شکنی و همچنین امور چون دروغ، غیبت و موارد از این قبیل، از آنجا که مانع تعالی انسان و جامعه می باشد، امور حرام و عمل به آنها گناه است. در یک جنبدی می توان گفت که انسان در تفکر اسلامی گل سرسبد هستی و محور آفرینش است که باید از دنیا و مواهب آن برای رشد و کمال روحی و اخلاقی خیش استفاده نماید. و این ترتیب انسان در تفکر اسلامی جوهره وجودی خود یعنی عقل و فطرت را وسیله حرکت و تکامل خیش می داند و عقلانیت خیش را در خدمت تعالی روحی و معنوی خود قرار می دهد. چون این انسانی در پرتو آموزه های دین و تربیت اسلامی تسلیم و بنده خدای سبحان است. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.